أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه دومی که صاحب کفایه آورده برای بیان مختارش و در دلیلش این که می‌فرماد متعلق احکام عناوین و اسامی نیستند. متعلق احکام عناوین و اسامی نیستند و عناوین و اسامی مرآتی هستند برای خارج. اونها به عنوان مرآت برای خارج آمده و اونی که متعلق احکام است عبارت است از فعل خارجی. متعلق احکام عناوین و اسامی نیستند. عنوان بیع و تصرف و ملکیت و عبد و حر اینا عنوان مکلف و به نیستند. متعلق احکام عناوین و اسامی نیستند و این عناوین و اسامی آمدن به عنوان مرآت از برای خارج. والمتعلق هو الوجود الخارجی هو الفعل الخارجی. یعنی اگر مولا امر به اکرام می کند، عنوان اکرام متعلق حکم نی به ما هو عنوانون به ما هو مفهوم من المفاهیم، بلکه اونی که متعلق حکم است اون فعل خارجی و وجود خارجی شیء است. اونی که در خارج است او متعلق حکمه. دلیلی برای این مطلب نمی آورن، لکن لابد دلیلشون اینه که اونی که غرض را تأمین می کند همون خارج است. شاید این باشه، نمیدونم، حالا نگاه کنید. دلیل این حرف اینه اونی که غرض را تأمین می کند همون وجود خارجی است. اونی که واجد مصلحت و مفسده است همون وجود خارجیه. و ظاهر این است که این مقدمه دوم اساس امتناع را تشکیل می دهد. حجر رهای امتناع مقدمه دوم است، کما این که اساس جواز هم بطلان این مقدمه دومه. این مقدمه دوم یعنی اینی که متعلق احکام خارج است و وجود خارجی، این حجر رهای امتناع است، کما این که ابطال این مقدمه که ما اگه ثابت کردیم که نه وجود خارجی متعلق احکام نیست، اونم حجر رهای جوازه. برای این که اگر وجود خارجی متعلق حکم شد، وجود خارجی واحد است و در واحد به ما هو واحد نمی شود هم امر باشد هم کی؟ هم نهی، هم مصلحت باشد هم مفسده. واحد به ما هو واحد نمیشه هم امر باشه هم نهی، هم مصلحت هم حب باشد هم بغض. اگه گفتید نه وجود خارجی متعلق نیست، اون وقت دیگه واحد متعلق امر و نهی نشده. پس بر آقایونه که دقت کنن در این مقدمه دوم صاحب کفایه. اگر فرمایش ایشون درست شد چاره ای نداریم جز امتناعی بشیم، و اگر مقدمه دوم را باطلش کردیم اون وقت میتوانیم اجتماعی بشیم و لازم نی که امتناعی بشیم. حالا این مقدمه دوم ایشون هم تمام نیست. برای بیان عدم تمامیت لابد من توضیح و تفصیل، و اون توضیح و تفصیل اینه که در متعلق احکام من الاوامر اول نواهی چند احتمال هست. احتمالات اولیه رو بگیم. فی متعلق الاحکام احتمالاتون، احد ها این که متعلق احکام وجود خارجی یا ایجاد خارجی باشد الذي هو مصداق للوجود بالحمل الشایع الصناعی، وجود خارجی، ایجاد خارجی که مصداق الوجود الخارجی به حمل شایع صناعی. بنده و جناب عالی وجودمون مصداق الوجود الخارجی به حمل اولی و به حمل شایع، به حمل شایع. زیدون موجودون فی الخارج، ای به حمل شایع، مصادیقشه دیگه. کما اینکه بنده و جناب عالی مصداق انسانونیم، وجودمون هم مصداق وجود خارجی. این یه احتمال، بگیم متعلق وجود خارجی و ایجاد خارجیه. به ما هو مصداقون للوجود الخارجی به حمل شایع سنای. دوم این که بگیم متعلق احکام امور موجوده در ذهن است به قید وجود ذهنی، متعلق موجوده در ذهن به قید وجود ذهنی، یعنی متعلق وجوب اکرام، اکرامیه که در ذهن است، شبیه کلی عقلی. کلی عقلی کدومه؟ کلی عقلی عبارت است از کلی طبیعی به قید کلیت. اینجا هم بگیم موجودات ذهنیه به قید وجود ذهنی. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که بگیم سوم، ببخشید دل سوم، ایدکم الله، خوبه حساب دستتون. احتمال سوم این که بگیم متعلق احکام امور موجوده در ذهن است، عناوین و مفاهیم متصوره است، لکن لا به قید تصور. عناوین و مفاهیم متصوره در ذهن یا ایجاد عناوین متصوره در ذهن یا خود عناوین متصوره در ذهن متعلق حکمه، یا بگید نه ایجادم درش هست، ایجاد عناوین متصوره در ذهن لکن لا به قید تصور ذهنی. وقتی میگه بزن، بکوب، اکرام کن، متعلق اکرام همون متعلق ام همون حقیقت الاکرامی که تصورش کرده، همون طبیعتی رو که تصور کرده، لکن لا به قید انه فی الچی فی الذهن. یا بگید خود طبیعت، یا بگید نه مدلول امر ایجادشه، اکرم یعنی اوجد طبیعه. این دیگه بستگی داره در مدلول امر چی بگید. اوجد طبیعه، لکن طبیعت لا به قید انه فی الچی فی الذهن، کما اینکه لا به قید انه فی الخارج. اینم احتمال سوم. احتمال چهارمی که گفته می شود این که بگیم متعلق احکام عناوین موجوده در ذهنن، لا به قید انها فی الذهن ولا به قید خارج، هیچ کدوم، ولا بلا قید، این سومم نه، بل بما انها مرآت لل خارج. حکم را متعلق کرده به طبیعت اکرام، اما به عنوان اینکه این طبیعت اکرام حاکی از کیه؟ حاکی از خارجه. میخواسته حکم رو ببره رو خارج، دیده نمیشه حکم رو ببره رو خارج، آورده روی مفهوم و عنوان متصور به ما انه مرآت لل خارج. این چهار احتمال در متعلق احکام هست، احتمالات عقلیه. اما احتمال اول غیر معقوله. احتمال اول معقول نیل وجهین، یکی للزوم تحصیل حاصل و یا امر و یا حصول حاصل، یکی این جهت که یلزم تحصیل حاصل امر به حصول حاصل. شما اگر میگید متعلق وجود خارجیه، باید وجود خارجی باشد تا هم بهش تعلق بگیرد. میخواید مصداق وجود خارجی رو بگید، یعنی اونی که به حمل شایعه، نه اونی که تو ذهنت، خود همین وجودی که در خارج است، خود همین اکرامی که در خارجه. خب اگر اکرام در خارج است، امر به او تحصیل حاصل و حصول حاصل. عنوان بذارید کنارا، نگید امر می‌کنم به عنوان و احتمالات بعدی ها. اگر میگید متعلق امر وجود خارجی ایجاد خارجیه، بما انه مستاق للوجود به حمل شایعه سنای، کدوم اکرامی وجود خارجی داره که امرتون رو میخواید بهش متعلق کنید؟ اکرامی که در خارج باشد. و اگر اکرام در خارج هست، امر به او حصول حاصل است، امر به ایجاد تحصیل حاصل. و این شیطه قلت ان الخارج ظرف، بارها عرض کردیم ان الخارج ظرف سقوط، این اصطلاح رو بلد بشید نگن بی سوادی، ان الخارج ظرف سقوط لا ظرف ثبوت. پس این که یه جهت که معقول نیست. جهت دوم، بعث و زجر، امر و نهی موجود در ذهنند. بعث و زجر، امر و نهی، حب و بغض، اینا همه موجود در ذهنند. چجور تعلق میگیرند به خارج؟ یلزمو که ظرف متعلق و ظرف متعلق چی باشه؟ دوتا باشه. بس تو ذهنه، زجر تو ذهنه، انشاش یعنی اراده میکنه و انشا میکنه. بس و زجر انشایی متصوره در ذهنن، اراده و کراهت در ذهنن، حب و بغض در ذهنن. اینا از صفات نفسه. وقتی از صفات نفسه چجور تعلق میگیره به خارج مستقیمن؟ محال است. محال است صفات نفس عارض بر خارج بشود. صفات نفس محال عارضه بر خارج بشود. ظرف عارض و معروض چند تاست؟ دو تاست. عارض ظرفش ذهنه، معروض ظرفش کجا؟ خارج. توهم نشود. چجور علم و جهل به خارج تعلق میگیرد؟ من نهما فی ذهن و الخارج و فی الخارج. بگی چجور بس اونجا شده؟ توهم نشود. فکیف یتعلق العلم والجهل، یتعلقان العلم والجهل بالکی؟ بالخارج. برای اینکه میگیم اونا هم به خارج تعلق نمیگیرد مستقیما، علم و جهل تعلق میگیرد به متصور در ذهن به حسب ذات، اضافه ای دارد به خارج بل، اضافه ای دارد به خارج بلکی؟ بالعرض. قیام زید دیروز برای شما مجهول بود. دقت کنید این سنگ آسیای امتناع شما همین مقدمه دومه. قیام زید دیروز برای شما مجهول بود، امروز برای شما معلوم. امروز میفهمی دیروز جا قائم بوده ولی دیروز نمیدونست. اون قیام زید خارجی معروض صفت نفس شما نی، علم شما مستقیم به او تعلق نگرفته، علم شما تعلق گرفته به موجود در ذهن. موجود در ذهن معلوم و به ذاته، موجود در خارج معلوم و بل عرض. اضافه ای به او دارد شبیه اضافه حرکت سفینه به جالس سفینه، شبیه او. پس اونجا اینجوری که به خارج تعلق بگیره. علم من به خارج، به ما و خارج نیست. هر علمی یه معلوم و به ذات دارد، یک معلوم و بل عرض، یه مجهول به ذات دارد، یه مجهول بل. حب و بغض اینجوره. حب شما به خارج تعلق نمیگیره، خیال میکنی به خارج است. حب به ذات تعلق میگیره به اونی که در صقع نفس بچهش را تصور میکنه، به بچهش علاقه دارد. این بل عرض متوجه به اون خارج میشه، اثرش اونجا بار میشه. ولی خب توجه بفرمایید، توجه بفرمایید حرفایی که منم خیلی خوب میفهمم که نمیفهمم، منتها میترسم شماها متوجه نشید که ملتفت نمیشید. توجه بفرمایید، عرض کنم علم و جهل، علم و جهل تعلق نمیگیرن به خارج. بذار من عرض این تموم بشه، ماهیت خارجی رو ما درک میکنیم، ماهیت خارجه. ایشون میفرماد ماهیت خارجیه رو ما درک میکنیم، میگن در مفاهیم چه کارش کنن، چی کارش کنن؟ شما جواب بدید. بفرمایید. منم همینم. روش رئالیست، روش ایدئالیست، روش هر چی، ماهیت
انطباق علم با خارج جدا بشه، به این صورت که خطوب خود خارج تعلق نگیریم علم ما اصلا
معنای ماهی، حالا من نمیدونم به هم میخوره، بنده که اعتقاداتم به هم نخورده. من عرض میکنم ماهیت در خارج به قید تحقق
خارج.
چی؟ ما بحثمون
خارج خارج، ما عمده خارج داریم،
یعنی به قید خارجیت، به قید خارجیت تمام شد. ما همینو میگیم، ما همینو میگیم،
ولی ماهیت همون انقلاب
ماهیت نیست. سب کن آخه یه ذره اگر توجه بفرمایید، من که نمیگم غیر از اونه، من که نمیگم وقتی زید رو دوست میداره یعنی عمرو رو دوست میداره، زید رو دوست میداره یعنی کیا دوست میداره؟ زید. اما علم تعلق، سب کنید عزیز من، اما علم تعلق گرفته به زید متصور در ذهن، لکن لا به قید تصور ذهنی. زید متصور در ذهن رو دوست میداره، دوستی متوجه اونه به ذات، بالعرض متوجه
علمه یا نه؟
علمه.
این علم متعلقش خارج
ابدا هیچی، متعلق خارج نی، محاله.
پس
بنابراین اگر من عالمم دیگری جاهله، خارج مجمع متضاده اینه.
نه
چجور نی؟ یکی جاهله یکی عالم. شخص هست چی؟
بله.
من آقایون کار ندارم، چه میری سراغ آقایون؟ من به شما عرض میکنم معلوم همونه، از مسلم چجور نمیتونه؟ معلومه، اتحاد علم و معلومه، همون معلومه، اینکه گیر ندارد. میگم زید را بنده به قیامش عالمم، شما به قیامش جاهلی. ساعت 8 صبح شما عالمی که زید، شما عالمی که زید قائمه، بنده عالمم که زید جاهلم که زید قائمه. شما میگه هر دو به خارج خورده، حب و بغض چی؟ بنده علم دارم، دیگری هم علم داره، شما مثل این میگم علم که به خارج خورده، رنگ که به خارج خورده، چرا کم لطفی میکنی؟ مثل بیاض میمونه، شما میگی متعلق خارجه. اگر بنده عالمم که زید قائمه، شما هم که عالمی زید قائمه، مثل اینه یا نه؟ چون میگی به خارج خورده. ارتباط میگم خیلی خوب، اجازه بفرمایید، خیلی خوب، شکر الله سعید، شکر الله سعید، اجازه بفرمایید، شکر الله سعید، اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. به هر حال توهم نشود که علم و جهل، حب و بغض، اینا به خارج تعلق میگیرن. شما چجور میگید که صفات ذهن به خارج تعلق نمیگیره؟ میگیم متعلق به ذات همونیه که در سقع نفسه، خارج متعلق به عرض است. معلوم و به ذات داریم و معلوم و بل عرض، و الا یرزمو که ظرف متعلق و ظرف متعلق چند جا باشد؟ دوتا. رنگی که روی این منبر هست، این رنگ حوض وسط مدرسه فیضیه را، با اینکه اینجاست، رنگ اینجا حوض چیکار کرده؟ اگر میگی تعلق میگیرد، حوض وسط مدرسه فیضیه را چیکار کرده؟ رنگ کرده است. این که نمیشد، ظرف عرض و معروض نمیشه دوتا باشد. متعلق معلومه به ذات داریم، محبوبه به ذات داریم، معلومه به العرض داریم، متعلقه به العرض داریم. پس بگذاریم از این همه جا ما چیزی داریم، اونم همین علم. شما میگی تعلق میگیره، تعلق میگیره، میدونم به ذات است یا به العرض؟ تعلق میگیره به ذات یا به العرض؟ به ذات است یا به العرض؟ تموم شو خوب ببر، ما دعوا نداریم که حوض همینه، بلعرض است، مثل حرکت جالب. ما همین دعوای با شما نداریم که، ما بحثی نداریم، اصطلاح که ما نمیخوایم بخونیم، توجه بفرمایید. پس متعلقات احکام نمیتواند وجودات خارجیه باشد، بما انها وجوداتون اصلا سنگ آسیای حرف صاحب کفایه اینجاست. آدم وقتی کفایه رو میخونه خیال میکنه این حرف درسته، بعدم امتناعی میشه. وجودات خارجیه، بماهی وجودات خارجیه نمیتونه متعلق احکام باشد، لوجهین، یکی برای حصول حاصل، تحصیل حاصل، یکی برای اینکه محال است ذهن تعلق به کجا بگیرد؟ به خارج بگیرد. و اما اینی که گفته میشود محصل غرض خارج است، گفته میشود محصل غرض خارجه، میگیم بله محصل غرض خارجه، ولی کون خارج محصل غرض لازمش نیست که امر به خارج باشد، بلکه امر میکند به طبیعت علی ما سیأتی، و بعد عبد چیکار میکنه؟ اون طبیعت را در خارج موجودش میکنه. اینی که محصل غرض خارجه لازمش اینی امرم به خارج باشد، طریق منحصره به اونی، امر میکند به طبیعت علامه سیعتی، عبد هم میره خارج رو چیکارش میکنه؟ خارج را محققش میکنه و غرض هم تأمین میشود. راه تأمین غرض و حصول غرض منحصر نی در امر به خارج، میتوند امر کنه به طبیعت، میتونه امر کنه به طبیعت الان نحو المرآتیه که احتمال چهارم است، و در نتیجه عبد یا طبیعت رو در خارج چیکارش کنه؟ محققش کنه. پس این که نمیشه متعلق امر و متعلق حکم باشد. و اما وجود ذهنی، اون هم که متعلق احکام نیست که ما هو واضح، عناوین به قید وجود ذهنی متعلق احکام نیست که ما هو واضح، برای اینکه قابلیت امتثال نداره. اکرام مقید به قید وجود ذهنی در خارج تحقق نداره. فلزا شما گفتید کلی عقلی در خارج محقق نیست، پس مقیدم به وجود ذهنی هم که قابل امتثال نیست، لعدم تحققهی فل خارج. و اما احتمال سوم، اون صحیحه و درست، که بگیم مولا وقتی امر میکنه، امر میکند به نفس طبیعت، به خود عنوان، تصور میکند اکرام زید را، تصور میکند مقاتله را، تصور میکنه، بعد امر میکند به این مقاتله، یا امر میکنه به ایجاد مقاتله. بنابر اختلاف در مدلول امر، چه آیا مدلول امر بعث است الی طبیعه، یا مدلول امر بعث است الی ایجاد طبیعه، این حال خیلی مهمی. امر میکند به طبیعت یا به ایجاد طبیعت، لکن نه به قید انه فی الذهن و نه به قید انه فی الکی فی الخارج. همون رو که تصور کرده امر میکنه به او، بعد هم عبد میاد او را در خارج چیکارش میکنه؟ محققش میکنه. میبینه مولا امر کرده به اکرام زید، وقتی امر کرده به اکرام زید، میبینه اکرام زید رو بخواد محققش کنه، اکرام زید به این است که وجود چی پیدا کنه؟ وجود خارجی پیدا کند. این چیزیست که با مراجعه به وجدان و دعب و دیدن و اغلا واضح است که امر به طبیعت است، به ما هو طبیعت. و با این وسیله مولا متشبث می شود به تأمین کی؟ غرضش. و به تلک الوسیله غرض خودش را یتوسل الی تأمین غرضه. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم، این احتمال چهارم اگه برگردد به احتمال سوم فبها و نعمت و الا باطله. اگر مراد از این که میگه امر میکند به طبیعت به عنوان انه مرآتون، یعنی به طبیعت به قید مرآتیت، طبیعت، طبیعت ذهنیه به قید اینکه آینه خارج باشد، طبیعت در ذهن که آینه خارجه، قید آینه تو مأمور بهه، این درسته یا باطله؟ طبیعت به قید اینکه آینه خارجه میشه محققش کرد؟ قابل امتثال نی. طبیعت به قید اینکه آینه خارج باشه قابل امتثال نی، چون طبیعت خارجیه خودش خودشه، نه اینکه آینه چیز دیگر است. طبیعت به قید اینکه مرآت خارج باشه قابل تحقق و امتثال نی، لأن طبیعت الموجوده نفسها نفسها، طبیعت خارجی خودش خودشه، نه طبیعت خارجی خودش مرآت خودش باشه دیگه، این چیزی نیست که آینه خودش باشه. پس اگر مراد به قید مرآتیت است، اینو معقول نیست، برای اینکه قدرت برای امتثال برش نیست. اگه مراد از مرآتیت اینه که مولا امر به طبیعت میکند تا مکلف طبیعت را در خارج چیکار کند؟ موجود کند. امر به طبیعت می کند تا مکلف طبیعت رو در خارج موجود کند، مراد اینه، یرجع الی چندم؟ سوم. پس بین این احتمالات اربعه، اونیش که درست اشکال عقلی ندارد احتمال سومه. اوامر متعلقن به تبایع، به عناوین متصوره در ذهن، لکن لا به قید تصور ذهنی و لا به قید وجود خارجی، معراتا من کل القیدین دارد، اما چجوره؟ اما معراته. به قول سیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا، نسبت حکم به متعلق مثل لوازم ماهیت است به نسبت الى الماهیه. نسبت الحکم الى المتعلق کلوازم الماهیت الى الماهیه. میدونید که شما که خوندید بلدید، من حالا بلد نیستم، میدونید که لوازم را سه جور قسمت کردن: لوازم وجود خارجی، لوازم شاید بیشتر لوازم وجود ذهنی، لوازم الماهیه. در لوازم الماهیه لزوم لازم برای ماهیت احتیاج به وجود خارجی ندارد. اربع زوج است، چه وجود ذهنی و خارجی پیدا کند چه وجود ذهنی و خارجی پیدا نکند. لازمه ماهیت لزومش برای ماهیت موقوف نیست به احد الوجودین، بل اللزوم ثابت للماهیه فی عالم الماهیت استان. هیچ بوی وجودم بهش نخورد، لزومش در جاش هست. اما ظهور این لزوم، موقوفه به چیه؟ اگر این لزوم بخواد ظهور پیدا کنه به منصه وجود بیاد، احتیاج به چی داره؟ وجود خارجی یا وجود ذهنی. لوازم ماهیت لزومشون برای ماهیت محتاج نیست به وجود، لا به وجود خارجی لا به وجود ذهنی. لازمش اربعه زوج است، چه تصور بکنی چه نکنی، چه در خارج اربعه باشد چه در خارج اربعه نباشد. اما این لزوم بخواد ظهور پیدا کنه، ظهورش موقوف است به احد الوجودین. در حکم متعلق اینجوری است، این حکم نسبت به این متعلق تحققش موقوفه بر چیه؟ تحقق این حکم موقوف است بر وجود ذهنی متعلق. تحققش موقوف است بر وجود ذهنی متعلق، اما وجود ذهنی قیدیتی ندارد. تحقق این حکم در ذهن موقوف است به وجود ذهنی متعلق. اگر بخواد تعلق بگیرد و ظاهر بشد وجود ذهنی میخواد، ولی اینجور نی که وجود ذهنی قیدش باشه، که اگر وجود ذهنی نبود حکم تعلق نگیرد. تحقق تعلق، ظهور تعلق موقوف به وجود است، لکن وجود دخالتی در اصل تعلق، قیدیتی در اصل تعلق ندارد. اذا عرفت ذلك فتعرف ما فی الکفایه من الاشکال فلا یخفا علیک ما علی الکفایه من الاشکال. وقتی این حرف شناختی دیگه بر تو مخفی نیست اونی که اشکال به صاحب کفایه است. برای اینکه به صاحب کفایه عرض میکنیم، این که میفرماید وجود خارجی متعلق حکم است، یعنی وجود خارجی به قید خارجیت، احتمال اول فهو غیر معقول از چند جهت؟ دو جهت. فهو غیر معقول من وجهین. اگر مراد این که میگی وجود خارجی متعلق حکمه، یعنی متصور طبیعت در ذهن به عنوان انه مرآتون کما یذر از ذیل عبارت، اگر مرادت از این که وجود خارجی متعلق حکمه یعنی مؤمن غرض وجود خارجی است، حکم به طبیعت تعلق میگیرد بما انه مرآتون للخارج، میگیم بله بما انه مرآتون للخارج. اگر برگردد به احتمال سوم یکونو سیها، اگر بر نگردد به احتمال سوم و نظر مبارک شما به اینه که طبیعت به ماهی مرآتون متعلق حکمه، میگیم این قابل امتثال نیست، چون من طبیعت رو که در خارج میارم دیگه قید مرآتیت نداره. اگه مرادت اینه نه، طبیعت رو تصور کرده، حکم کرده، اوورده رو طبیعت برای این که متوسله به خارج بشه، و این یرجع الی احتمال ثانی که سیدنا الاستاد فرموده و حق در باب متعلق احکام هم همینه. متعلق احکام عناوین و مفاهیم متصوره در ذهن، لکن لا به قید ذهنیت. و غرض از تعلق احکام هم همون وجوده، خارجیه. پس خارج، این وجود خارجی نه مسبب امره نه مسبب کی؟ نه دعوای این که اجتماع زدان دعواتون هیچ زمینه ای ندارد، سری را تراشیده اید که هیچ سری وجود نداشته است. این هم مال مقدمه دومی که عمده کلام صاحب کفایه است. و اما بقیه مقدمات، مقدمه سوم و مقدمه چهارم تمام است علل مبنای، اشکال مقدمه سوم و چهارمش نیست، اونا خیلی بحث ندارد. عمده همین مقدمه اول و دوم بود که هر دو را ما ابطال کردیم. مجوزون به وجوهی استدلال کردند، استدل المجوزون به وجوهن اصدها، اونی که سیدنا الاستاد حفظ الله و ابقاه دارد، اصدها مستدل بهی سیدنا الاستاد و مهد له مقدمات اربعه، چهار تا مقدمه برای حرف خودش امام اقامه کرده است. مقدمه اول، بعد نگاه کنید تهذیب الاصول از قضا اینجا نسبتا خوبه، روانه. مقدمه اول، حکم وقتی تعلق میگیرد به یک عنوانی، مقارنات اون عنوان یا ملازمات اون عنوان در حکم دخالتی ندارد. الحکم اذا تعلق به عنوان فلیست الملازمات لذلك العنوان ولا المقارنات لذلك العنوان دخیلا فی متعلق الحکم. ملازمات و مقارنات اتفاقیه دخیل در متعلق حکم نیست. چرا دخیل نیستن ملازمات و مقارنات؟ لعدم دخالتها فی المصلحه و فی الچی مفسده، چون این ملازمات و مقارنات دخالتی در مصلحت و مفسده نداره. و به عبارت اخرى، الحکم کما لا یتعلق بما دون متعلقه، الحکم کما لا یتعلق بما دون متعلقه، به کمتر راضی نمی شود، لا یتعلق بما زاد علی متعلقه. حکم نه به مادون متعلقش تعلق میگیرن نه به چی؟ نه به مازاد. امر به نماز، به نماز نه جزئی باطل تعلق نمیگیرد، دعوتم نمی کند. به نماز 18 جزئی که 8 شما بهش اضافه کنی به اونم تعلق چی؟ نمیگیره هیچ کدوم. کما اینکه حکم به مادون متعلق تعلق نمیگیرد، به مازاد بر متعلق هم تعلق نمیگیره. بنابراین مقارنات متعلق و عنوان ملازماتش اینا هیچ دخالتی در حکم ندارن. وقتی امر میکنه به صلات، متعلق حکم چیه؟ صلات. این صلات یه جا همراه با غصب میشود، در اینجایی که داره حکم تعلق میگیره به غصب هیچ ارتباطی نداره. لأن الغصب من المقارنات، کما اینکه زیر آسمون بودن مصلی هم دخالت نداره. میگه صلو، زیر آسمون بودن هم جزء قیود و حکمه، با اینکه هر کی میخواد نماز بخونه موجود ارضی لابد زیر آسمونه دیگه، این ملازمش همیشه، اما در عین حال ملازم همیشگی، اما در عین حال دخالتی نداره. وقتی نماز میخونه ضد نماز انجام نمیگیرد، وجود و احد ضدین ملازم لعدم ضده، اما اون عدم دخیله در متعلق. نه، امر به نماز کما لا یتعلق الا ما دون متعلقه، لا یتعلق به ما زاد علی متعلقه. پس مقارنات و ملازمات متعلق و عنوان حکم اینا تو مأمور و به دخیل نیستن، تو منهی و عن هم دخیل نیستن. لا تقصب یعنی لا تقصب، چه غصب همراه با نماز باشه لا تقصب لا تقصبه، چه غصب همراه با نماز نباشه بازم لا تقصب لا تقصبه. نهی از متعلق خودش تعدی نمی کنه که بیاد اون صلات رو هم مشمول نهی خودش قرار بدن. این یک مقدمه. چی؟ محل به بودن نرسته، ما هنوز از نبودشم. ما اون مثنوی میگه ما عدم هاییم در چی چی وجود، ما هنوز عدمیم، ما هنوز مقدم. چی چیش اشکال داری؟ اینه اشکال داری که حکم به مازاد متعلق به عنوان تعلق نمیگیره، به این کبرای کلی اشکال داری؟ من کار به اون ندارم، من میگم احکام لا یتعلق الا مازاد عن المتعلق و العنوان. وقتی گفته نماز بخون اول و تکبیر و آخر و تسلیم، به غیر نماز تعلقی و ارتباطی نداره. این نماز اگر در هنگام نماز داره نگاه میکنه به نامحرم، این نگاه به نامحرم تو امر صلاتیه؟ نه، با اینکه الان همراه صلاته. اگر در هنگام نماز وایساده در خونه بچه یتیم داره نماز میخونه، این امر به نماز اون قصب را هم میگه مأمور بهه، این میگه اونم مأمور بهه، اینو که نمیگه قطعا. من کار به اونا ندارم، اینکه دارم مقدمه میخونم عزیز من، توجه کنی. پس احکام از متعلق و عناوین خودش تعدی نمیخونه، این یه مسئله، این که گیری نداریم، که دعوا نداریم که. اما مقدمه دوم، اینا سنگ آسیانی، سنگ آسیا مقدمه چهارمه. مقدمه دوم در باب اطلاق، لیس الاطلاق عبارتن عن لحاظ مولا همه خصوصیات طبیعت را یا همه افراد را، اطلاق عبارت نیست از لحاظ همه خصوصیات و لحاظ همه افراد. و این زعمه بعض، یادتون باشد نارم سلطان العلماء اطلاق را به معنا لا به شرط چی میدونه؟ قسمی. میگه مولا در هنگام جعل حکم مطلق لحاظ میکنه ارسال را، نه اطلاق این نیست. لیس الاطلاق و عبارت عن لحاظ خصوصیات و لحاظ افراد، بل الاطلاق و عبارت عن جعل الحکم على الطبیعه، همینقدر که حکم رو روی طبیعت قرار میده و قیدی براش نمی آورد، همین اطلاق است. جعل الحکم على الطبیعه بلا تقییدهی به قیدن، این اطلاقه. و دیگه خصوصیات لحاظ نمیشد. اینجور نی که وقتی میگه اعتق امر میکنه به عتق رقبه، نگاه کرده رقبه مؤمنه داریم، رقبه کافره داریم، گفته بابا رقبه آزاد کن، میخوای مؤمنه باشد میخوای چی؟ کافره. نه، این نی در باب اطلاق. محض و جعل الحکم على الطبیعه است، لکن اغلا با این جعل حکم بر طبیعت احتجاج میکنن که با همه خصوصیات و با همه افراد امتثال چه میشود؟ حاصل میشود. جعل حکم است بر طبیعت و تمامیت مقدمات حکمت، وقت اغلا احتجاج میکنن، میگن این طبیعت با همه خصوصیات، با هر خصوصیتی مجزیه، این طبیعت در ضمن هر فردی مجزیه. و ایشون میفرماد ولذا ما گفتیم اطلاق دلالت العقل است نه دلالت اللفظ، و اطلاق دلالت العمل است نه دلالت اللفظ. اطلاق دلالت عقل و عمله نه دلالت لفظ. یعنی لفظ رغبه دلالت میکند در رغبه مؤمنه و کافره، یا بر اصل رغبه دلالت میکند؟ عتق رغبه، رغبه بر اصل رغبه دلالت میکنه، مؤمنه و کافره دیگه درش نیست. منتها شما میگی مؤمنه مجزیه کافره هم مجزیه، این دلالت العمل است. میگی چون مولا حکم رو بر طبیعت قرار داد، پس هر کدومشو بیارم چه جوره؟ مجزیه. اطلاق دلالت الفعل است نه دلالت اللفظ. اطلاق حکم العقل است لا حکم الوضع. و جاو اباهم به دمن کذب، دمن کذب یعنی دلالت الفعل بود دیگه، پیراهن خون آلوده دیگه، منبر که تازگی ما رمزون اومدید که منبر رفتید که دیگه، پیراهن خون آلود بود اما پاره نشده بود. خب بابای فهمید که اگه گرگ اومده یوسف رو دریده است، آخه چجوریه که پیراهن پاره نشده است؟ و جاو اباهم به دمن کذب، اینا میگن دلالت الفعل. حالا که دیگه دلالت الفعل در دنیای سیاست خیلی مطرح است، قیافه یک رئیس جمهور گویای مسائلیه، جست یه نفر در حرف زدن گویای مسائلیه. مثلا فلان آقا وقتی حرف زدن اینجوری حرف زده، فلان رئیس جمهور وقتی میشه صحبت کنه قیافش بشاش بود یا قیافش غمگین بود، شکست خورده بود یا شکست نخورده بود، چه جوری نشست، اینا خیلی مؤثر است در دنیای روز در صحبت کردن. و درسته، چون روان آدم در بدن آدم اثر میگذاره. برگردیم به اصل مطلب، نریم سراغ فقهی که بگن اصول رو از بین بردی. به هر حال امام میفرماد اطلاق، بگن بی سوادن، اطلاق دلالت الفعل است لا دلالت اللفظ، حکم العقل است لا حکم الوضع. دلیلش ایشون اینجا بیان نکرده. به چه دلیل میگید اطلاق عبارت است از جعل الحکم على الطبیعه نه جعل الحکم على الطبیعه به لحاظ سریان؟ دلیلش رو بیان نکرده. ولی دلیلشو در مطلق و مقید بیان کرده و اون مراجعه به وجدان و دعب و دیدن. آدم وقتی میگه آب بیار یعنی آب بیار. آب بیار یعنی چی؟ یعنی آب بیار دیگه. نه وقتی میگه آب بیار یعنی آب بیار، میخوای تو کاسه بلورین بیار، میخوای تو کاسه سفالین بیار، اینجوریه. شما وقتی به بچه‌تون میگید آب بیار، عنایتی هم ندارید، آب بیار، فقط آب میخواید بخورید. اون وقت تصور میکنه بلورین و سفالین و استکام و کاسه و ملامین و استیل و همه رو تصور میکنید، بعد میگید که بله آب بیار تو هر کدومش میخواد باشد. اینه نه، با مراجعه به دعو دیدان آدم میفهمه جعل الحکم علی الطبیعه است. عبد هم از او مییابد که هر کدومشو بیاره چجوره مجزی بیش از جعل الحکم بر طبیعت. بله، اگر بخواد خصوصیات رو بفهموند احتیاج به لفظ چی داره؟ به ادوات عموم. اگر بخواد خصوصیات رو بفهموند احتیاج دارد به استفاده از الفاظ عموم. و از اینجا یه نکته روشن میشه و من هنای از هر اینی که میگن مطلق بعد تمامیت مقدمات حکمت، اگر میشد چی؟ یادتونه گفتن چی؟ میگن مطلق بعد تمامیت الحکمه میشه عام، منطقه گاهی میشه عام شمولی، گاهی میشه عام بدلی. میگن مطلق بعد تمامیت الحکمه یسیر و عامن، اما شمولی یا و اما بدلی. این درسته یا درست نی؟ نه درست نی. مطلق تمامیت مقدمات حکمت بشه از مطلق بودنش بیرون نمیره. چرا؟ چون عام اونه که حکم آمده رو خصوصیت فردیه، اکرم کل عالمین، حکم آمده رو خصوصیت. در مطلق حکم روی خصوصیت نیامده، روی اصل طبیعت است. پس من هنا یظهر بطلان این مسئله دارجه، دارجه اصطلاح امروزیه دیگه، بطلان این مسئله دارجه فی السنت الاصحاب که المطلق بعد تمامیت مقدمات الحکمه یسیر عاما شمولی یا عاما بدلی. میگیم مطلق بعد از تمامیت مقدمات حکمت، باز مطلق مطلقه و بازم عامه. چجوره عامه؟ خلاصه بازم اون که استثمارگر باشه استثمارگره، بازم اون که بیچاره و کار کنه بدبخت باشه اون بازم کارگر و بدبخته. مطلق تا آخر عمرش لابیانیه، مطلقه. عام تا آخر عمرش هم عامه. سرش اینه اونجا حکم خصوصیت اومده، اونجا حکم افراد آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.